اما تلاششان بیهوده بود. خون او آهسته آهسته بالا می آمد و به سقف نزدیک می شد. آن دو در خون او غرق شده بودند. به نظرش رسید که خونش از پنجره به بیرون سر زد. خون پنجره در پرتو خورشید مغرب تصویر بزرگی را در آسمان منعکس می کرد و او خودش از حال رفته بود.
داستان کوتاهی بود با عنوان خون و پنجره، نوشته نعمت حسینی، داستان پرداز معاصر افغانستان. در بخش جالب ها از رسانه ها سه جالب داریم. اولی جزیره قریب از صفحه معروف زیایی، جالب دوم رهبر موفق و جالب سوم شرط ازدواج از صفحه معلومات طبی. نخست جزیره قریب. دو جزیره‌ای که با فاصله باور نکردنی نزدیک به یکدیگر قرار دارند و تنها 5 کیلومتر از دریا آنها را جدا می‌کند، در زمستان می‌توانید از روی آب یخ زده عبور کرده از یک جزیره به جزیره دیگر بروید. تصور کنید که سفر خود را ساعت 10 صبح آغاز کرده اید و انتظار دارید حدود 1 ساعت بعد به مقصد برسید. اما وقتی می رسید ساعت زمان غیر منطقی را نشان می دهد. این جزایر در 2 سوی خط بین المللی تغییر تاریخ قرار دارند و اختلاف زمانی آنها 22 ساعت است. پیمودن این فاصله شما را عملا به 1 روز دیگر می برد. این جزایر شگفت‌انگیز بین امریکا و روسیه واقع شدند و به نامهای جزیره دیومیده کوچک دیروز و جزیره دیومیده بزرگ فردا شناخته می شود. آنها سال نو را 2 بار جشن می گیرن. جالب دوم رهبر موفق. زین العابدین ابوالکلام رئیس جمهور پیشین هند که به خاطر برنامه‌هایش در توصیه موشک بالستیک و سکوی پرتاب به عنوان پدر موشکی هند شناخته می شود، در 27 جولای 2015 میلادی در سن 83 سالگی و در حالی که مشغول سخنرانی بود درگذشت. او با آگاهی علمی و افتخاراتی که در دست داشت توانست هند نچندان ثروتمند را به قدرت منطقوی مبدل کند و این را دانش و فهم و آلایش به ارمغان آورد. تلویزیون دولتی هند چندی بعد از مرگ رئیس جمهور فقیدشان دارایی و ثروت او را به شکل حیرت انگیز به شرح زیر اعلام کردند: 3 دست شلوار، 6 عدد پیراهن، 3 دست دریشی، 1 عدد ساعت، 2500 جلد کتاب، 1 منزل آپارتمان دولتی که مدتها قبل به جامعه دانشمندان تحویل داده بود. موجودی بانکش 0. او از شخصیت هایی بود که بی حد و اندازه به علم و دانش علاقه‌مند بود و تا پایان عمر خود را دانشجو می نامید و علم را گریگوشای مشکلات کشورش می خواند. یکی از سخنانش قبل از مرگ که به استقبال گسترده همراه شد و شرح زیر بود: در روز مرگم رخصتی اعلام نکنید، اگر مرا دوست دارید پس همان روز هم کار کنید تا به عقب نمانیم. او را می توان الگوی یک رهبر موفق در سطح جهان نامید که نامش در دل تاریخ هند جاودان است. و جالب سوم، شرط ازدواج. به خاطر بچه دار شدن ازدواج نکنید، چون دانشمند یا فیلسوف به دنیا نمی آورید. برای تکمیل نیمی از قرضها ازدواج نکنید، زیرا اغلب نیمه اول را تکمیل نکرده اید. به خاطر شهوت ازدواج نکنید که روزی احساس بی‌حوصلگی خواهی کرد. برای سوار شدن بر ریل زندگی ازدواج نکنید، زیرا ریل زندگی دیگری در راه است. برای خانواده خود ازدواج نکنید، زیرا هرگز دوام نخواهد داشت. برای جامعه ازدواج نکنید، زیرا از طرف شما هزینه ازدواج طلاق شما را پرداخت نمی کند. فقط به این دلیل ازدواج کنید که شریکی با دین و ادب و اخلاق، معشوقه و همراهی پیدا کرده اید که دوستش دارید که زندگی را با او تقسیم کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش دارد؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سه جالب از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی.
هشتم مارچ که گذشت روز همبستگی زنان در جهان بود، که همه ساله در بیشترین کشورها با برگزاری محافل از این روز تجلیل می شود. اما چند سال و چندین سال می شود که در افغانستان از این روز تنها و تنها در بین زنان مهاجر افغان با تبادل کامنت ها در صفحات مجازی به آن اکتفا می شود و آنهایی که به خاطر حقوق زن و انکشاف ذهنی و فکری زن گویا مبارزه می کردند، بنابر شرایط اختناق برای زنان چیز فهم، امروز در بیرون از مرز کشور قرار دارند. و شماری که در افغانستان باقی ماندن در چهار دیواری خانه محصور و محروم از آزادی بیان هستند. مجله فرهنگی آزادی همه ساله در یاد بود از 8 مارچ برنامه های خاص خود را دارد و امسال 8 مارچ با فاصله ای با روز نشر مجله داشت، با تقدیم یک دکلمه به نام زن از شاعر و فعال مدنی بانو نصیبه هولکر که به مجله لطف کردن بسنده کردیم. با سپاس از بانو هولکر به آن گوش می دهیم.
زن همان است که از جبر زمان دار بگردن دارد و در اندوه خودش می پیچد تا صدایش گوش بیدادگران نشگافد. زن همان هویتی است زیر انبوه جهالت و ستم خاک شود اما سر نکشد که مبادا به هلاکش بکشد. زن جنسیتی است که در قید اسارت عمرش تمام می شود، بین جاده های تار و خوفناک را تنها برای حفظ عزت خود با سکوت می گذرد. آری زن. زن. آن بنده ایست که خدا بحر نجات آفریده است. آن بنده ایست که خدا بحر نجات آفریده است. اما در گمنام ترین لحظه تاریخ بشر می میرد. زن عشقیست که قربانی هوس شوم گشته و در پیشگاه چشم خودش نیست می شود. آن لحظه که تمام عفت او لای پنجه های گرک برباد می رود. زن قوتیست که با این همه خشونت و تبعیض روزگار در جنگلی که درخت امید او را تیشه می زند قد می کشد و صبورانه می ایستد. زن مادر است. زن مادر است. پاکترین یار مهربان بوی فرشته می دهد آغوش باز. زن جلوه‌ایست با حضور مقدمش تابنده می شود این کره عظیم. او گوهریست بهایش بهشت پاک. او عزتیست باعث شان و وقار مرد. ای هدیه خدا، ای هدیه خدا که وجودت مبارک است، ای تابناک طرز پرتو خورشید این زمین، ای زینت تجلی خلقت برای تو روزت خجسته باد. هدیه خدا، ای هدیه خدا که وجودت مبارک است، ای تابناک طرز پرتو خورشید این زمین، ای زینت تجلی خلقت برای تو روزت خجسته باد.
پرچشیری بود از نصیبه هولکر، شاعر معاصر، به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن که هفته گذشته سپری شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به نظر روانشناس اسکاتی هندریکس در مقاله تبعیض زیبایی، زیبایی برازندگی است. زیبایی صفات ارزشمند را در ذهن تداعی می کند. برای همین ذهن ما ناخودآگاه زیبا روی را با آدم خوب بودن ربط می دهد. این مسئله چگونه است و چه ایزاهی در قبال دارد؟ در یک یاد نوشته‌ای در سایت وزین نبشت ترجمه مفصل به فارسی دریان آمده که با سپاس از عزیز حکیمی مدیر سایت این مطلب آموزنده را همکارم برای شما می‌خواند.
پیش از آن که به خودمان بگوییم نه من این گونه نیستم و هیچ وقت کسی را بر اساس قیافه‌اش قضاوت نمی کنم، باید بدانیم که ذهن ما معمولاً به طور ناخودآگاه خیلی سریع و اتوماتیک این کار را می کند. خیلی از ما در نگاه اول به طور خودکار آدم‌های خوشگل را آدم‌های خوب فرض می کنیم و آدم‌های بدگل را نه. گویی زیبارویی نشانه از نیکو سرشتی و آدم خوب بودن است. اهمیتش به خصوص در این است که مردم بر اساس جذابیت ظاهری دیگران تصمیمات مهمی می گیرند و حالا می دانیم دلیل این تبعیض این است که زیبارویی صفات اخلاقی خوب را در ذهن ما تداعی می کند. آن که زیبا رو است، زیبا سرشت هم هست و آدم بدگل احتمالاً آدم ناخوبی است. بشر همواره زیبایی را به نیکو سرشتی وصل کرده. فلاسفه مثل سقراط و کانت این دو را به هم ربط می دادند و حتی نگاه به آثار هنری معروف و مضامین اخلاقی دارند نشان می دهد بسیاری از هنرمندان فرضشان این بوده است که از نظر شما هم آدمهای خوشگل آدمهای خوبی هستند و آدمهای شریر کریه و بدگل هستند. در یکی از داستانهای یونان باستان زنی به اسم فرین که به جرم کفرگویی محاکمه می شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است بس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد، برای همین هم تبرئه شد. در چند دهه گذشته درباره شیوع این پیش فرض ذهنی که آدم خوشگل آدم خوبی است تحقیقات متعدد انجام شده است. حتی از دهه 1970 تحقیقات مفصل در این باره می شد. این پژوهش ها نشان می داد که مردم معمولا غریبه های زیبا را آدم های خونگرم، صادق و سخاوتمند تلقی می کنند. همینطور خوشگل ها معمولا باهوشتر و عاقلتر و خوشبرخوردتر و دارای کارکرد بهتر تلقی می شوند. این تبعیض آثار واقعی در زندگی مردم دارد. خیلی از مردم به سیاسون خوشتیب بیشتر رای می دهند، به کارکنان زیباتر راحتتر ترفیح می دهند و حتی بین بچه های خودشان به آنهایی که خوشگلترند بیشتر توجه می کنند. اخیراً تحقیقات در ژورنال رفتار غیر کلامی منتشر شده که تداعی بین زیبارویی و صفات خوب را به نحو دقیق‌تر بررسی کرده است و ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما را روشن‌تر می‌کند. در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد از روی تصویر چهره افراد تعیین کنند که برخی صفات مثلا همدلی یا سخاوت در آنها نسبت به مردم عادی بیشتر است یا کمتر. بخشی از این بررسی صرفاً روی صفات خوب ارزشی تمرکز داشت، یعنی مثلا انصاف، رازداری یا صداقت، یعنی صفاتی که داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود، و بخش دیگر صفات خوب غیر ارزشی را بررسی می کرد، یعنی مثلا شوخ‌طبعی، نظم یا آرامش، یعنی صفاتی که صرف داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب نمی شود. نتایج این پژوهش ضمن این که معید تحقیقات پیشین بود و نشان داد که مردم هر قسم صفات مثبت را به زیبارویی ربط می دهند، در این حال روشن کرد که خوشگلی کدام دسته ای از صفات را بیشتر در ذهن آدم تداعی می کند. معلوم شد که زیبایی یا آدم زیبایی بیشتر القا کننده صفات ارزشی است تا صفات غیر ارزشی. در واقع خوشگل ها به صرف زیبایی 2% بیشتر از آدم های عادی القا کننده صفات خوب ارزشی هستند، ولی فقط 10% بیشتر از آدم های عادی القا کننده صفات خوب غیر ارزشی هستند. گرچه شرکت کنندگان این تحقیق آمریکایی بودند، ولی نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر نشان می دهد که این اثر همه جایی است. محققان این پژوهش معتقدند که این امر پیامدهای منفی واقعی دارد، البته با توجه به تحقیقات فراوانی که پیش از این انجام شده و عواقب حاد این تبعیض را اثبات کرده، شنیدنش مایه تعجب نیست. اما حرفای آنها این است که برغم تاریخچه طولانی پژوهش‌هایی که وجود این تبعیض را اثبات می‌کند، هنوز روش برای کاهش تعصب یا تبعیض علیه آدم‌های بدگل وجود ندارد. به این ترتیب باید دنبال رویکردهای روانشناختی یا اجتماعی برای مقابله با آن و خطاهای ناشی از آن در جامعه باشیم.
بحث روانی هفته پیرامون زیبایی را سحر لیوال تقدیمتان نمود.
وقتی شاعری خاموش می شود، واژگان یتیم می شوند. زمزمه زیبایی در گلوی عشق می خشکد و بامدادان آفرینش غبارآلود می گردد. وقتی شاعری می میرد، الهه شعر به ماتم می نشیند و خاوران میلاد خورشید را از یاد می برد. گفته هایی از پرتو نادری، شاعر و نویسنده معاصر است که در یاد بود از درگذشت رازق فانی شاعر مردم پسند گفته بود. فانی را هم شیفتگان ادب و شعر می شناسند که در سال 1322 در کوچه بارانه کابل به دنیا آمد و مکتب و فاکولته خواند و ماستری خود را در رشته اقتصاد سیاسی از بلغاریا به دست آورد و به وطن بازگشت، چون دیگران به مهاجرت تن در داد و صد دریغ که در سال 1388 در دیار غربت در شهر سانتیاگوی ایالات کالیفرنیای امریکا با ما و شما آخرین وداع را انجام داد و در آنجا به خاکش سپردند. فانی در نالشی از دیار غربت می گوید: جانم هزار بار به غربت بلب رسید، گر زندم برای تو هم ای دیار دوست. هرگز فدای کس نشدم، لیکن از خدا خواهم کند فدای تو هم ای دیار دوست. از رازق فانی دو مجموعه شعر به نامهای ارمغان جوانی و پیامبر باران و یک داستان نیمه بلند به نام بارانه و گزینه طنزها با عنوان آمر بی‌صلاحیت در کابل به چاپ رسید. و اما پس از مهاجرت دو مجموعه شعر ابر و آفتاب و شکست شب در کالیفرنیا چاپ شد و همه پنداشتیم که داشته های رازق فانی همین شش اثر بی همتای وی بوده و بس. و اما شاعران را خواسته همین است که در مقاطع زمان اشعاری را که در پراگندگی می سرایند هین تدوین دیوان یا مجموعه ها در نمی آبند. 25 شعر در قالب غزل و چند شعر جدید و دو بیتی ها مجموعه دیگری از فانی است که انتشارات تاک تازه به دست آورده که در شش مجموعه چاپی گذشته قلم‌انداز شده بود و یا تدوین کننده آن را در دسترس نداشته است. این مجموعه شعری فانی را حسیب اکبری و عبدشکور نظری حضرت عشق نام نهادند و در یک تیراژ هزاری چاپ نمودند. نخستین کسی که در ماحول این مجموعه اخیر فانی ابراز نظرهایی در رسانه ها داشته دکتر حفیظ الله شریعتی، شاعر و روزنامه نگار است که در لین تلفن توانستیم از ایشان چند نظر مختصر کمایی کنیم. محترم دکتر حفیظ الله شریعتی، ما از انتشارات تا کتابی به دست آوردیم با عنوان حضرت عشق، از مجموعه اشعاری از رازق فانی هست و شما خبر دارین که رازق فانی شش اثر داشت و اثرهایش سه تایش در افغانستان و سه تای دیگیش هم در آمریکا چاپ شد. اما ای اثر که شما بحثی هم در این مورد در رسانه ها داشتین، ای اثر چگونه یافتین و چه چیزهایی را در بر میگیره؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. رازق فانی از شاعران دهه 40 و 50 زبان و ادبیات فارسیه. سبک شعر گفتن فانی مربوط به همین دوره، یعنی یک فضای نسبتاً رومانتیک و با روی کرد سیاست، قدرت و مسائل اجتماعی. اما مجموعه جدیدی که نشر تاک در آورده نسبتاً متفاوت تره و به قول اونایی که این کتاب را گردآوری کردن، ویراستاری کردن و چاپ کردن، گفتند که شعرهای چاپ نشده فانی در این مجموعه گیر آمده. از همه مهمتر اینه که این شعرها با بقیه شعرهای فانی متفاوت تره. یعنی اگر شما یکی از شعرهای فانی رو در نظر بگیرید، مثلا اون شعر خیلی معروفش، همه جادوکان رنگ است، همه رنگ میفروشد، دل من به شیشه سوزد، همه سنگ میفروشد، اونجا شما ببینید در حقیقت سبک هندی به شدت خودشو نشان میده. یعنی در حقیقت همون ارسال مسئولیان، نشان آوردن از یک دال اول به مدلول دوم. اما اون چیزی که در این شعرها دیده میشه سبک هندی یا تأثیر سبک هندی کمتره و در عوض ما بیشتر غزلهای به سبک نو کلاسیک داریم، یعنی غزلهایی که بیشتر متأثر از فضای غزل نوه.
آقای شریعتی، فانی دغدغه های سیاسی را هم پشت سر گذاشتانده و از جمله روشنفکرانی بود که نیمه سوسیالیست میتونستیم او را بگوییم. از نظر جناب عالی تأثیرات ایدئولوژیکی خود فانی در اشعارش در کدام جنبه ها مشهود است؟
در اون مایه های شریفانی معمولا با دو تا روی کرد سروده شده، یکی هم تأثیر مستقیم، یکی تأثیر غیر مستقیم. تأثیر پنهان شرایط اجتماعی، ایدئولوژیک های روزگار خود فانی، ساختارها و تغییرات که در روزگار فانی در سطح افغانستان در سطح جهان رخ داد، نگاه پنهان غیر مستقیم به این قضایا داشت، خیلی تلاش نمی‌کرد رو کنه و غیر مستقیما به این قضایا بپردازه. و از همه مهمتر اینه که ما بیشتر فانی رو با شعر می‌شناسیم و شعریتی که به مایه شعر فانی رو تشکیل میداد، کمتر تلاش میکرد مستقیم و خیلی اوریان و از طرف دیگه آشفته شعر بگه. تلاش میکرد فقط تا مسائل سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگی و ساختارهای سیاسی اجتماعی قومی حتی اینا رو در لایه های پنهانی از عناصر ادبی پنهان داره و تلاش کنه مستقیم حرف نزنه. فانی هم از این فضا متاثر بود اما به شکل پنهان نه آشکار. به خاطر همینه که شعرهایی که در همین کتاب آخرش آمده دقیقاً شبانتر نسبت به بقیه شعرهاشون، اما به هر صورت فانی رو میشه بین البین شمرد، یعنی نه اونقدر شعرش روانه مثل شعر نوکلاسیک امروز یا شکردل نو امروز و نه به اندازه شعرهای دهه 30 یا دهه اواخر دهه 30 نزدیک به دهه 40 سخت و پیچیده و پر از ثنای ادبی.
خیلی ممنون جناب دکتر. در مقاله ای از پرتو نادری داریم که می نویسد عاشقانه های فانی بیشتر در غزل های او تجلی می یابد. با این حال در غزل او نوعی آمیختگی با مفاهیم و موضوعات اجتماعی دیده می شود. از این نقطه نظر تغزل فانی به مانند تغزل شماری از شاعران این دوره یک تغزل ناب و جدا از موضوعات اجتماعی نیست، چون این به نظر می رسد که بخشی از تغزل این دوره تنها حدیث نفس نیست. جناب نادری در بخشی از این مقاله رگه‌های سیاسی شماری از شعرهای فانی را برجسته‌تر از رگه‌های اجتماعی می‌داند. نادری به این باور است که زبان غزل‌های فانی کاملاً تصویری نیست، حتی گاهی آن ابزارهای همیشگی تصویرپردازی کهن بر غزل‌های او غلبه دارد. با این حال پیوند ذهنی شاعر با موضوعاتی که در پیرامون می‌گذرد به شعر او ویژگی شعر معاصر را می‌دهد. دوران حیات فانی مملو از تحولات درونی و ماحولی اوست. فانی زمانی ذهنیت سوسیال داشت، زمانی هم سخت معتقد به اوامر دینی و شماری از شعرهای نویافته او شاهد این گفته است. در شعر سجاده که به شیوه نیمایی سروده می شود درک کرد که این شعر در روزهای آخر مهاجرت سروده شده است. مسلمانان من از سجاده می شرمم، از این پاکیز فرش کهنهی متروک، از این میراث اجدادم که مظلومانه در کنجی فرو افتاده می شرمم. من از سجاده می شرمم که این سجاده از من سجده می خواهد و من با این سری آشفته از سودا سپیداری توهی دستم که از بی حاصلی مستم. نه در پیشانیم داغی سجودی نقش بسته، نه بر آینه ذهنم غباری کوچه اخلاص بنشسته. سحرگاهان که از بهر نماز آماده می گردم، ندانم با کدامین آبرو خود را مقابل با خدا سازم. نمازی بی حضورم را ندانم در چه محرابی ادا سازم. حضوری در نمازم نیست، بروی مژه مروارید اشکی از نیازم نیست. به تار و پود این سجاده یاران رازها خفته، روان خسته بابا، تنی افسردهی مادر.
گپ گفتی بود پیرامون کارها و اشعار زندیات رازق فانی.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.